سینزده فروردین 1102 کتاب سام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا در التماس فلما بود، این که جناب سید یزدی فرمودند هفتمه از مفترات التماس فی الماغ است، کسی تمام بدنش را در آب چه کند؟ داخل کند، فرو کند تمام بدنش را داخل آب، به حیث که آب دفعتن واحده تمام بدنش را در بر بگیرد. بسته این مفتر مستندش چیست؟ ملاحظه فرمودید نسبت به این که این مفتر آیا مفتر هست یا نیست، 6 تا قول یا 6 تا احتمال بود که احتمالات رو تبدیل به قولش کردیم برای شما و دیشب عرض کردیم. حالا بنا شد مستنداتشو بگیم، لکن نکته ای که از نقل اقوال دیشب ما حاصلش این شد که قدمای اصحاب ما امثال پدر صدوق، صدوق، مفید، مرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره و امثال اینا مشهور در نزد قدما این است که التماس فی الماء مفتر صیام است. و از اون طرف مخالفین ما عامه اعتقاد بر این است که التماس فی الماء مفتر نیست. بله، به مالک، امام فرقه مالکیه نسبت داده شده است کراهت، که این کراهت را ما گفتیم که ظاهرش کراهت وضعی است، لل کراهت تکلیفیه ای که ظاهرن آیت الله سیستانی می فرماید. و کراهت وضعی را دیشب برای شما معنا کردیم که عبارت است از این که مرتبه کامله صوم فوت شده لکن به طبیعت صوم خلالی وارد نیامده است. حالا بنابود مستند رو بحث کنیم، یعنی دلیل آیون چیست بر این که این مفتر صیام است. توجه می فرمایید، جناب شیخ در خلاف فرمود دلیل ما اجماع است و طریقت الاحتیاط. خب اجماعی که در کار نیست، برای اینکه شما ملاحظه فرمودید ما گفتیم که اقوال در مقام متعدده. خب قول به عدم مفتریت هم داریم، قول به حرمت تکلیفی هم داریم که مفتر نیست ولی التماس فی الماء برای صائم حرام است، بنابراین قطعا اجماعی در کار نیست. و طریقت الاحتیاط، بله درست، احتیاط این است که صائم التماس فی الماء نکند، لیکن طریقت الاحتیاط این دلیل بشود به حیث که شما با این طریقت الاحتیاط همه جا بخواهید فتوا بدهید این که امکان ندارد که این نمیشد. بنابراین باید دید مستند در مقام چیست، چه دلیلی آقایون دارن. گفتیم روایات و این روایات را امشب میخوام برای شما بخوانم. روایاتی که در ماه التماس در ماه، خود روایات توائفیست، یعنی روایات را هم میتوان به 6 طائفه منحل کرد یا به 6 طائفه جمع بندی کرد. که در طی 6 طائفه روایات ارتماس فلما قرار میگیرد. حالا این 6 طائفه رو یکی یکی برای شما بخونیم. طائفه اول. طائفه اول روایاتی است که مشتمل است بر نهی از ارتماس فلما برای صائم. میگه صائم نباید تمام بدنش را دفعتا واحده ببرد زیر آب، یا شامل این است که جایز نیست صائم تمام سرش را زیر آب بکند. رمس رأسه فی الماء، یعنی تمام سر را نباید زیر آب بکند. این یه طائفه از روایات نهی میکند از این کار که صائم چنین نکند. حالا این روایات را خدمت شما میخونیم. باب 3، بله باب 3 از ابواب ما یمسک و انه صائم. حدیث بفرمایید اول، محمد ابن یعقوب کلینی، میشه جلد 10 صفحه 35 سطر آخر. کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن علی ابن حکم عن صفان عن یعقوب ابن شعیب. این روایت سندش صحیح است، پس میشد صحیحه یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یرتمس المحرم فی الماء. محرم ارتماس فی الماء را انجام نمیدهد. حالا ما با محرم کاری نداریم. خب پس معلوم میشه برای از محرمات احرام هم ارتماس فی الماء بنابراین روایت، یعنی نباید تمام بدنش رو محرم داخل آب بکنه، پس بنابراین روایت. ولی صائم، خب لا اینجا میدونید که لا تأکیده، زائده ایست که یفید و تأکید، یعنی لا یرتمس الصائم فی الماء. صائم هم نباید ارتماس در ما بکند که تمام بدنش دفعتن واحده زیر آب برد. وقتی تمام بدن دفعتن واحده زیر آب بره، خود به خود سرش هم زیر آب بره. ببینید این روایت داره نهی میکند. لا یرتمس. خب نهی، نفی در مقام نهی است. نباید صائم صائم چنین نمی کند. نفی در مقام نهی است. این روایت اول. یا مثل فرض بفرمایید حدیث دوم همین باب. می فرماید و انها، یعنی جناب کلینی دوباره از محمد ابن یحیی از محمد ابن حسین عن علی ابن حکم عن علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم. باز این حدیث دوم هم صحیح هست، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال الصائم یستنقع فی الماء. صائم آیا میتواند استنقاء در ما بکند؟ بشیند توی آب. عجب میفرمایید خودش را در آب مثلا تمیز و نظافت بکند. بفرمان بله میتواند. و یصب با علا رأسهی، میتواند آب بریزد رو سرش. بفرمان بله میتواند. و یتبرد به صابه، و یه پارچه ای را تو آب بزند بگذارد رو بدنش یا رو سرش، و به این وسیله یه قدری از حرارت بفرمایید آفتاب و روز و گرما، یه قدری خودش رو به وسیله یه پارچه نمدار خنک کند، میگن بله میشه. و ینزح بالمروحه، میتواند باد خودشو بزند خنکش بشه. خب هوای گرم حجاز و عراق بود است دیگه، و اینا تو اون گرمای تابستان باید روزه میگرفتن در اون بلاد. 50 درجه 60 درجه حرارت بعضی وقتا میشه، طاقت فرسا میشن، روزهای تابستان بلند میشن، بنابراین احساس گرما و آتش میکنن. آیا میتونن اینجوری خداشون رو خنک کنن؟ با رفتن توی آب، نشستن، آب ریختن رو سرشون، پارچه‌ای رو خیس کنن رو بدن و سرشون بگذارن، باد بزنی رو خیس کنن و با اون باد بزنی که باد بزنهای چوبی که خیسش میکنن باد خودشون رو بزنن. و ینزح البوریا تحته، این حسیری که زیرشه، حسیر رو یه قدری آب روش بریزن که خنک بشن، و بعد حسیر که خنک شد، اون بوریا حسیری که زیرشه با آب ریختن خنک بشه، بشیند روش. میگه بله همه اینا رو میتوند انجام بده، لیکن لا یقمص رأسه فی الماء، لیکن نباید سر خودش را زیر آب بکنه. تمس بله تمام سر برد زیر آب، میگه لا یقمص، نمیبایست سر خودش را زیر آب بکنه. بقیهش اشکالی ندارد، ولی سرش را به تمامه زیر آب نکند. سند جناب کلینی به این روایت صحیحه، سند زیرش از شیخ و رواه الشیخ به اسناده ان علی ابن حسن، یعنی علی ابن حسن ابن فضال، سند شیخ اینجا موثق است، با سند بعدی شیخ و به اسناده ان محمد ابن یعقوب سند سوم هم دوباره صحیحه میشن. اینم یه روایت. تو طایفه اول، روایت سوم در طایفه اول عبارت است از حدیث چهارم. حدیث سه را فعلا ولش کنیم، حدیث چهار تو همین باب. کلینی و ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، خب ما سهل را ضعیف می دانیم، بنابراین روایت به سهل می شد ضعیفه. ان بعض اصحابنا شد مرسله، یعنی سند ضعیف به سهل است و مرسل است به ان بعض اصحابنا، ان مسنن الحناد و حسن السیقه، دوتاشون خوبن مشکلی ندارن، لیکن ضعف و ارسال در روایت وجود دارد. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الصائم یرتمس فی الماء، آیا صائم می تواند که در آب چه کند؟ ارتماس کند؟ خب یعنی تمام بدنش رو ببرد زیر آب؟ قال الله، فرمودن نه نمیتواند. بعد فرمودن که ولل محرم، محرمم نمیتونه، روزدار نمیتواند تمام بدنش رو زیر آب ببرد، محرم هم نمیتواند این کار رو بکنه. قال و سألته عن الصائم یلبس الثوب المبلول، آیا روزدار میتواند لباسی که بلل رطوبت بهش هست بپوشد، یعنی لباسش رو خیس کنید بپوشه تا یه قدر خنک بشه؟ قال لا، فرمودن این کار رو هم نکن. طبیعی است که این داستان سوال دوم و لاش لای تنزیهی است، یعنی بهتر این کار رو نکنه. اما لای اول ولل محرم، خب اون لا لای تنزیهی نیست، اون لا لای دلالت بر حرمت میکنه، یعنی حق ندارد صائم ارتماس در آب، اما لباس خیس میخواد بپوشد بهتر است که این کار را نکنه. ولی به موشدن لباس خیس بر تنش بکنه اشکالی چی؟ اشکالی ندارد. خب اینم حدیث سوم این تاریخ. حدیث چهارمش کدوم روایت است؟ حدیث چهارم، برید حدیث شیشه این باب صفحه مقابل. محمد ابن علی ابن الحسین جناب شیخ صدوق به اسناده عن حنان ابن صدیر، سند صدوق به حنان صحیح است، خود حنان ابن صدیر هم صحت، بنابراین روایت میشه صحیحه. بارها هم گفتیم اینا صدیر به فتح سین بخوانید و لا صدیر به ضم سین، صحیحش به فتح سین است. حنان ابن صدیر انه سأل ابا عبد الله علیه السلام عن الصائم یستنقع فی الماء، میتواند استنقاء الماء بکنه، بشیند که تو آب یه قدری آتشش آروم بشه، شستشو کند. قال لا بس، اشکالی نداره، ولیکن لا ینقمس، اما قمس در ما نکنه، سرش زیر آب نبره، تمام بدنش ارتماس فیلما نشود، اما میخواد بشیند بفرمایید چه کند؟ خودشو شستشو بده تو آب، سرش که بیرون باشد اشکالی، ولی سر به زیر آب نبرد. والمرأت لا تستنقع فی الماء، لیکن خانوما، این نهی مال خانوما هم نهی کراهتی است، لیکن خانوم در آب ننشینه، لأنها تحمل الماء به قبولها، به خاطر این که از داخل فرج زن قبولش آب وارد می شود، لذا میگه زن تو آب ننشیند. و پر واضح هست این نهی نهی تنزیهی است، نهی نهی کراهتی است. خیلی خوب، بنابراین اینم روایت چهارمی که در مقام خوندی. روایت پنجم، روایت پنجم حدیث بعدیست، حدیث هفت. میفرماید که و به اسنادهی، یعنی اسناد جناب شیخ توسیست، و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، شیخ توسی به سندش تا حسین ابن سعید اهوازی، حسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، باز سند صحیحه، صحیحه حلبی میشه، عن ابی عبدالله علیه السلام الصائم یستنقع فی الماء، صائم میتوند تو آب بنشیند، مشکل نداره بشینه، ولا یرمس رأسه، اما سرشو زیر آب نبرد، تو آب بشینه، میخواد خنک بشه یا میخواد خودشو شستشو بده اشکالی ندارد، لیکن سرش را به زیر آب نبرد. خب اینا روایات چیست؟ روایات نهی از ارتماس. باز ملاحظه بفرمایید، حدیث هشتم هم همین است، حدیث هشتم این باب جلد ده صفحه 38، و انها یعنی جناب شیخ به سند خودش نقل می کند تا حسین ابن سعید اهوازی، حسین ابن سعید عن حماد عن الحلبی، ببخشید عن حماد عن حریز، میشه صحیحه حریز، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء، روزدار و محرم هیچ کدامشون حق ندارند که سر خودشون رو زیر آب فرو ببرند، که سرش به تمامه زیر آب قرار بگیرند. نگاه کنید این روایت، روایت اول اونجا اول محرم رو داشت، اینجا اول صائم رو داره. اونجا صائم رو در رتبه دوم داشت، اینجا محرم رو در رتبه دوم داره. صائم سرش را ارتماس فلما نمی کند، تمام بدنش را زیر آب دفعتن واحده نمی برد. ولل محرم، باز لاش اینجا گفتیم لا زائده است، تأکید بر نفی است. خب و نفی اینجا دال بر نهی است. نباید محرم هم سرش را زیر آب ببرد. نه صائم و نه محرم سرشون رو زیر آب نمی برند. خب اینا روایات طائفه اول بود که نهی میکند از چی؟ از ارتماس فلما برای صائم، که صائم تمام بدنش رو ببرد زیر آب، یا اینکه صائم چه کند؟ یا اینکه صائم بله بفرمایید که سرش رو به زیر آب ببرد. از این دوتا نهی کرد، یا نفی در مقام نهی بود. ظاهر از نهی در این موارد ارشاد به چیست؟ وقتی که نهی واقع می شود از جزئی از یه مرکب، این ظهور دارد در مانعیت. یعنی صوم که مرکب است از یک سری از امساکات که شما باید نسبت به یه اموری امساک بکنید، وقتی یکی از این امور رمس فلما است یا اینکه رمس رأس فلما است، معلوم میشد این رمز که کسی تمام بدن یا تمام سرش را به زیر آب ببرد، این مانع از صحت صوم است. وقتی مانع با از صحت صوم باشد، ظهورش مفتریته. بنابراین ظهور این روایات طایفه اول قول مشهور است، قول مشهور بین خودما، مفتریت سیاه. وقتی شما یکی از مفترات رو به جا بیارید، طبیعی است روزه شما باطل می شود. روزه دون باطل شد، می باید صوم دون را قضا کنید و کفاره هم بدهید، چون داخل در افطار عمدی است. افطار عمدی کفاره دارد. این طایفه یه بریم طایفه دوم. طایفه دوم بله بفرمایید روایاتی است که دلالت میکند به این که اجتناب از اقتماس فلما، این که کسی تمام بدنش را وارد در آب نکند، این از حدود صومه، حد صومه. یعنی اگه مرتکبش بشی، حد صوم را نقض کردی، مرز صوم را شکستی، یعنی چراغ قرمز صومه. نباید شما این حد را بشکنی. ممانند اجتناب از اکل و شرب، مثل این که نباید شما تو روز ماه رمضان اکل کنی و شرب کنی. اگه اکل و شرب کردی روزت باطله. هاکذا اقتماس فلما و ارتماس فلما هم همین جور است. این کدوم روایته؟ روایت باب اول حدیث سوم صفحه 32 علی ابن الحسین المرتضى شریف مرتضى فی رسالت المحکم والمتشابه نقلا من تفسیر نعمانی. خب نعمانی یه تفسیری داره، سید مرتضى این تفسیر رو مختصر کرده در کتاب رسانه المحکم و متشابه خودش آورده. نعمانی به سند خودش نقل می کند، بله، ابن ابی زینب نعمانی به سند خودش نقل می کند تا امیر المؤمنین علیه السلام. سند را جناب صاحب وسائل ذکر کرده است در فائده دوم از خاتمه وسائل الشیعه. لیکن سند رو برای شما فیما سبقم گفتیم، سند ضعیف است. ضعف سند عبارت است از حسن ابن علی ابن حمزه بطائنی و پدرش علی ابن حمزه بطائنی. این دو نفر در سندن و هر دو پدر و پسر ضعیف هستند. بنابراین این روایت سندش ضعیف است. عن علی علیه السلام قال و اما حدود الصوم فاربعت حدود. میگه صوم چهار تا حد داره، چهار تا مرز داره، یعنی این مرزها و این حدود نباید شکسته بشن. چهار تا خط قرمز دارن. اولها اجتناب الاکل و شرب، خوردن و آشامیدن، یک. و ثانی اجتناب نکاح، جماع حد دوم است. و ثالث اجتناب الغی متعمدن، سوم استفراغ عمدی است که استفراغ عمدی هم مبطل صومه. و رابع شاهد بحث ماست، اجتناب الاقتماس فی الماء. می فرماید از چه باید اجتناب کند؟ از رمس فی الماء، قمس فی الماء. قمس و رمس یکی، فرق نداره. تمام بدن زیر آب ننهد. خب میگه از این باید اجتناب بشه. خب ملاحظه بفرمایید، وقتی میگه اجتناب الاقتماس فی الماء، یعنی اگر اجتناب نشود چه میشود؟ یعنی اگر اجتناب نشه مثل اکل و شرب، مثل این است که از اکل و شرب اجتناب نشود. اگر از اکل و شرب اجتناب نشود خب مفطر صیام است و قضا و کفاره دارد. بنابراین اگر از رمس و قمس فی الماء هم اجتناب نشود، بنابراین مفطر صیام است و قضا و کفاره دارد. توجه فرمودید. اینم طائفه چی؟ طائفه دوم. یه دونه روایت. خب این طائفه اول و دوم تا حالا با هم همخوانی داره، مشکلی نداره. طائفه سوم روایاتی است که دلالت میکنه ارتماس فلما مضر به صائم است، یعنی ضرر به صائم میرساند. مثل این روایتی که برای شما میخونیم، باب اول حدیث اول، یعنی صفحه 31. باب اول حدیث اول، محمد ابن حسن یعنی شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید یه سند، دوباره محمد ابن حسن به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب ان یعقوب ابن یزید، این دوتا سند. سند سوم، محمد ابن حسن به اسناده ان علی ابن مهزیار، این سه تا سند. همه اینا یعنی حسین ابن سعید، یعقوب ابن یزید، علی ابن مهزیار، هر سه تا، نه اینجا سند یکی میشه، هر سه تا نقل میکنن ان ابن ابی عمر، ان حماد ابن عثمان، ان محمد ابن مسلم. خب این صحیحه محمد ابن مسلم. قال، این عام فوق ماست دیگه، یعنی تو صوم و عام فوقانی دیگه مثل این نداریم. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال. روزدار را ضرر نمی زند به روزداری او اگر از سه چیز اجتناب کند. سه چیز. سه تا چیز چیست؟ الطعام و شراب، این دوتا رو یکی گرفته. خوردن و آشامیدن یک، دو و نساء که مراد جماعه و الا ملاعبهی که انزال نشود بحث کردیم اشکالی نداره. و الارتماس و فلما، مورد سوم می فرماید رمس فلما، یعنی اگر رمس فلما بشود این رمس فلما مضر به صوم است، به قرینه طعام و شراب و به قرینه نساء، یعنی اگر مرتکب بشود مثل اونا مفطر صیام است. مفطر صیام است یعنی چی؟ یعنی کفاره دارد، قضا دارد، هم قضا به گردنش میاد و هم کفاره به گردنش میاد اگر مرتکب بشود. خب بنابراین ظاهر از این که تو این روایت می فرماید لا یضر الصائم، خب ما صنع اگر اجتناب کند از این ستا، یعنی این ستا مضر به صائم، یعنی چی؟ یعنی صائم به صوم خودش، به جمیع مراتب صوم، یعنی اصل طبیعت صوم این است که این ستا توش نباشه. یعنی اگه این ستا توش آمد که یکیش ارتماس فلماه، طبیعت صوم از بین میره، یعنی روزه دیگه روزه نیست. وقتی روزه یعنی دیگه روزه نیست، توجه فرمودید، یعنی عدم ارتماس فلما مأخوذ است در اصل طبیعت صیام. یعنی اگه مرتکب بشد مضر به صومه، یعنی اصل طبیعت صیام از بین میرد. لال مرتبه ای از صیام که اون کراهت وضعیه میگفت، قول به کراهت وضعیه، میگفت یه مرتبه عالیه سیام از بین رفته، لکن مرتبه دانیه سیام باقیست و طبیعت صوم باقیست. ظهور این روایت صحیحه مسلم خلاف این است، میگه اصل طبیعت سیام از بین میرود اگر اجتناب نشود از ارتماس فلما. توجه کردی؟ آها، بنابراین قول به کراهت وضعیه با این روایت از بین میرد. تا اینجا بله، با این سه طایفه‌ای که برای شما خوندیم، سه تا طایفه با هم هم خوانی داره، هم پوشانی داره. هر سه طایفه بله.
ببخشید استاد چرمند، ما فرق طایفه سوم با طایفه اول متوجه نشدیم، میشه یه بار دیگه بفرمایید؟
طایفه
اول مگه حرمت نیست و باطل نمی کند و کفاره و قضا واجب نمی کند؟
بله. چرا؟ من که گفتم هر سه طایفه اینجا هم پوشانی داره، لکن از سراح مختلف مطلوب و مقصود یکیست، لکن هر طایفه از یه راهی میاد. طایفه اول نهی میکنن یا نفی در مقام نهی است از ارتماس صائم فلما، یا اینکه سرش رو زیر آب فرو ببره. ظهور نهی در بفرمایید شیئی که مرکب است، ظهور نهی در مرکب این است که این منهیون ان مانع از حدوث مرکبه، یعنی مرکب رو از بین میبرد، یعنی میشد مفتریت. توجه فرمودید؟ این یه راهه. این بفرمایید که طایفه سوم دلالت میکنه ارتماس فلما مضر به صیام است، و اصل صیام را از بین میبرد. خب وقتی میگه مضر به صیام است اصل صیام را از بین میبرد، یعنی طبیعت صیام منتفی میشود. اینم میشه مفطریت. هر دو دلالت بر مفطریت میکند آقای عابدی، لکن این دلالت بر مفطریت از دو تا راه میاد. توجه کردید؟ از طایفه اول از یه راه میاد داله بر مفطریت، طایفه سوم از راه دیگری میاد اونم داله بر مفطریت. خب پس اینا در نتیجه با هم مشترکن، اما دو تا طریق رو طی میکنن. خب مثل اینکه شما یه مقصدی رو که دارین دو تا راه داره، از دو تا راه که میرید لکن به یه مطلوب میرسید، به یه مقصود میرسید. خب این تالا سه تا طایفه از طوائف روایات. طایفه چهارم روایتی است که در اون روایت تصریح به مفطریت، یعنی میگه سر دو زیر آب کردی، التماس فلما کردی، روز باطل. تصریح میکند به مفطریت. کدوم روایت است؟ این بله، بفرمایید که باب دوم حدیث ششم است، صفحه 34 حدیث شش. میفرماید و فی الخصال، یعنی در کتاب خصال شیخ صدوق است، قال محمد ابن حسن، یعنی محمد ابن حسن ابن ولید استاد صدوق، ان صفار، صفارم دوباره محمد ابن حسن، ان محمد ابن حسن صفار، ان احمد ابن ابی عبدالله برقیس، ان ابیه باباش. تا اینجا همه ثقاتن، هیچ گیری نداره. گیر اینجای روایت هست، سنده. بله، ابی عبدالله برقی رفعه الی ابی عبدالله. از اینجا به بعد دیگه سند نداره، میشه مرفوعه. پس این میشه مرفوعه خصال. در مرفوعه خصال اینجور داریم: رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام قال. خب میدونید حدیث مرفوع دیگه نمیتواند حجت باشه، لیکن این تصریح به چه دارد؟ به مفطریت التماس فلما. خمسه تا اشیاء تفطر الصائم، پنج چیز است موجب افطار روزه دار میشه. خب ببینید تصریحه، میگه اگه روزه دار انجام داد این پنج تا را مفطر صیام میشه، روزش باطل. پنج تا: الاکل یک، و شرب دو، و الجماع سه، و الارتماس فلما چهار، و الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه علیهم السلام، اینم پنج. خب ملاحظه بفرمایید، چهارمین مفطر را میشمارد الارتماس فلما. لکه پس روایت دلالتش خیلی واضحه برای اینکه التماس فلما مفطره، یعنی نص در مقامه. توجه کردید؟ نص تصریح به مفطریت است، لکن سندش متاسفانه چیست؟ مرفوعه. سند اعتبار نداره. کیرش سندش. خیلی، تا اینجا آقا چهار طایفه از روایات. این چهار تا آقای عابدی، دوستان عزیز، این چهارتا همپوشانی دارد با هم، یعنی همه یه حرف رو میزنه منطقه آقای مختلف. بله، این چهارتایفه نتیجهش یکیست، مقصد این چهارتایفه یکیست، ولو چهار راه را آمده است، ولی این چهار راه به یه مطلب میرسد. و اون مطلب مفتریت ارتماس فی الماء هست که اگر تمام بدنش در آن واحد به زیر آب فرو برود روزه او باطل. درست شد؟ این چهار طایفه اینو میگن. حالا سندا و روایات رو همه رو برای شما خوندن. بریم طایفه پنجم. طایفه پنجم یه تک روایت است و اون چیست؟ و اون بله بفرمایید که حدیث نهم باب سوم است، صفحه 38، حدیث نه. و به اسنادهی یعنی اسناد جناب شیخ طوسی، بر علی ابن الحسن ابن فضال، سند شیخ به ابن فضال صحیح است. خود ابن فضال صفتون فتحیون. خب پس تا اینجا سند موثقه میشه. ان محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله آقا مشترک، یعنی ما نمیدونیم این محمد ابن عبدالله کدومه. من نتونستم پیدا. محمد ابن عبدالله ما خیلی داریم. تو این محمد ابن عبدالله ها ضعیف هست، ثقه هم هست، چون توصیف بیشتری از محمد ابن عبدالله نداریم، من نتوانستم تعیین کنم این کدوم محمد ابن عبدالله. بنابراین وقتی نتوانستیم تعیین کنیم کدوم محمد ابن عبدالله، شاید بشود با دقت، آقای الله دادی هست یا نیست، شاید بشود با دقت در راوی از او و مرویون انهش، او کسی که از او روایت نقل میکنه، تشخیص بدیم کدوم یکی از عبدالله محمد ابن عبدالله هاست. ولی من در این اجالت، یعنی در این سرعتی که اسناد رو بررسی میکردم و چون محمد ابن عبدالله هم زیادن، نتونستم تعیین کنم رو کیست. بنابراین محمد ابن عبدالله پیش ما اینجا میشه مشترک، یعنی مشترک بین ضعیف و ثقه، چون نمیدونیم کدومشونه. بنابراین حکم نتیجه تابع اخص مقدمات است، حکم میشود به ضعف روایت. ان عبدالله ابن سنان ثقتون. پس تنها گیر روایت محمد ابن عبدالله که مشترک بین ضعیف است و ثقه. ما قدرت تشخیص نداریم، بنده نداشتم، نتونستم پیدا کنم. ممکنه کسی بتونه پیدا کنه، اگه داخل در ضعیف است، بنابراین با ما قولش مشترک میشد، سند میشه ضعیف. یا بگه داخل در ثقاته، اگه داخل در ثقات بشه او وقت سند روایت میشه موثقه. خب فعلا سند روایت برای ما محکوم به ضعفه، و ضعفش به خاطر اشتراک محمد ابن عبدالله. خب ان عبدالله ابن سلام، ان ابی عبدالله علیه السلام قال یک رهو لسائم ان یرتمس فی الماء، کراهت دارد صائم ارتماس فی الماء بکنه، یعنی سرش را بدنش را تمام به زیر آب ببرد، میگه مکروهه. این روایت چه بگیم؟ این روایت ها آقایونی که قائل به کراهت شده اند، یکی از مستنداتشون این روایت، چه کراهت تکلیفیه مثل آیت الله سیستان، و چه کراهت وضعیه که گفتیم برای شما ممکن است بشود کراهت وضعیه را بله نسبت بدهیم به ابن ابی عقیل عمانی و ابن ادریس هلی و شریف مرتضی در یکی از دو قولش، و همچنین به مالک از عامه. خب ممکن است حالا البته چون تو کلام اونا کراهت آمده، لیکن تصریح نشده است که مراد از این کراهت کراهت تکلیفی است یا کراهت وضعی، ولی ما گفتیم شاید مرادشون کراهت وضعی باشه. علی‌ای حال از این روایت استفاده کردن برای داستان کراهت. خب اگر یادتون باشد آقا، ما به این دست روایات یه جواب داریم و اون جواب جواب کلی است و اون این است که کراهت در لسان حجج الهیه استعمال نمی شود به کراهت در این معنای مصطلح فقهی که من و شما به کار می بریم. من و شما کراهت را یکی از احکام خمسه تکلیفیه می گیریم، کراهت را در مقابل حرمت می گیریم، یعنی حرام نیست مکروه است. مراد اما از کراهت اینه، یعنی بهتر است انجام نشود، لکن اگر کسی انجام داد مرتکب گناه نشده است. این کراهت مصطلح در نزد آقایون فقهاست الیوم. لکن ما مدعی هستیم کراهتی که در روایات به کار می رود در نزد حجج الهیه، مراد از کراهت و حرمت است. حرمت، متوجه شدید؟ یعنی این روایت پیش ما ابدا ظهور در کراهت مصطلح ندارد، این روایت در نزد ما ظاهر در حرمت است. خیلی ادعای بزرگی داریم میکنیم و آقایون حرف منو میفهمن، میگیم هر جا کراهت در لسان حجج الهیه علیهم السلام به کار رفته است مراد از کراهت حرمت است. این خیلی راهگشا است برای شما تو روایات. خیلی محرمات تو روایات ازش تعبیر به مکروه میشه. بدانی مکروه نیست مکروه مصطلح، مراد از کراهت حرمت. دلیل ما چیست؟ دلیل ما روایت صحیحه است که وارد شده است از امام صادق علیه السلام به این که امیر جدشون امیر المومنین خب دارد که امیر المومنین میگن میفرماین یکره فلان مطلب، کراهت داشت نسبت به فلان مطلب. بعد میفرماین و امیر علیه السلام خب لا یکره الحلال. این روایت صحیحه، آیون پیداش کنه تو کتاب بحث معاملاتمون مکرر در مکرر ما این روایت را خوندیم برای دوستان. آقای الله دادی یه وقت پیداش کرد گذاشت تو گروه، حالا دوباره آقای الله دادی پیدا کن با سندش و آدرسش بذارید رو اسکایپ یا تو گروه درس آقایون ببینن روایتشا. می فرماید ان الامیر علیه السلام، مولای ما امیر المومنین علیه السلام، لا یکره الحلال، حلال خدا را مکروه نمی دانست. یعنی اونی که علی مکروه می دانست میشه چی؟ وقتی حلال نباشه میشه حرام. این قرینه عامه هست که حجج الهیه وقتی استعمال مکروه می کنن مرادشون به تبع جدشون امیر المؤمنین این است که حلال نیست. وقتی میگد حلال نیست یعنی حرام است، یعنی حرام پس این روایت هم پیش ما دال بر حرمته. البته توجه دارید حرمت غیر مفتر بودن است، خب، و لذا خود صاحب وسائل هم میگد ذیل همین حدیث نهم میگه هازا محمولون علی تحریم، صاحب وسائل هم میگه این روایت حمله بر حرام بودن میشد نه حمله بر کراهت مصطلحه فقهیه. توجه کرده؟ بنابراین این روایت دال بر حرمته. این روایت دال بر حرمت باشد میشد مستند قول سوم. قول سوم ما چه بود؟ قول سوم این بود که ارتماس فلما محرم تکلیفی است لیکن مفطر نیست، یعنی روزدار حرام است که تمام بدنش رو در آب فرو کند، ولی اگر فرو کرد و مرتکب حرام شد روزه او چیه؟ صحیحه و قضا و کفاره ندارد، ولی یه فعل حرام انجام داده. مثل این که روزدار مثلا نگاه کند به نامحرم، خب نگاه به اجنبیه حرام است، خب، ولی روزش که باطل نیست، روزش صحیحه، ولی نگاه کرده به اجنبیه مرتکب فعل حرام شده. مثل این که روزدار غیبت کند، خب به غیبت کردن روزه غیبت فعل حرامه، فعل حرام مرتکب شده ولی روزش باطل نیست، قضا و کفاره ندارد. ها کذا ارتماس فلمام بر طبق این روایت میشه حرام، میشه مستند قول سوم، لیکن مفطر دلیلی با این روایت نمیشد اثبات مفطریت کرد. خب و این که بگوییم مفطر است و قضا و کفاره دارد اگر کسی انجام بدهد. بسیار اینم طایفه پنجم. خب ببینید این طایفه پنجمم با روایات قبلی ما، خب این میگه حرامه، اون روایت چهار طایفه اول میگفت مفطره. توجه کردی؟ خب چیزی که مفطره خود به خود اتیان بش در شهر رمضان برای صائم میشه حرام. بنابراین به نظر ما این طایفه پنجمم با اون چهار طایفه اول تنافی نداره، جمع عرفی واضحی داره. این روایت بله خبر عبدالله ابن سنان، این میگه حرامه و پر واضحه، مفطرات صیام رو صائم در شهر رمضان بخواهد انجام بدهد برش میشد حرام. بنابراین این روایت هم با روایات قبلی ما چهار طایفه اولی که برای شما گفتیم که دال بر مفطریت بود با اونا تنافی ندارد، قابل جمع است. میگه حرامه که صائم ارتماس فلما بکنه، حرمت رو فقط میگه. اون روایات علاوه بر حرمت مفطریت هم میگد. خیلی خوب، این روایت حرمتشو گفته، اونا مفطریت رو میگن و حرام چه که مفطر باشد حرام هم هست، بنابراین با هم تنافی نداره. پس این روایت اینم بله با اون چهار طایفه اول منافاتی ندارد. بله اگر شما کراهت را نپذیرید که دال بر حرمت است، یعنی عرض ما را قبول نکنید و بگویید ظهور لفظ کراهته و کراهت را همین کراهت مصطلحه در نزد فقها بگیرید، بله اون وقت با اون چهار طایفه اول که داله بر مفتریت بود تنافی پیدا میکنه. چرا؟ چون میگه مکروهه، یعنی روزش صحیحه، مفتر نیست، فقط کراهت داره. حالا میتوانید کراهت رو هم کنید بر کراهت تکلیفیه، میتوانید کراهت رو هم کنید بر کراهت وضعیه، یعنی میشود بله بفرمایید قول چهارم کراهت تکلیفیه که دیشب گفتم و قول پنجم کراهت وضعیه. این روایت اگر گفتید مراد کراهت میشن، مستند اون دوتا قول میشن. و اون وقت با طایفه چهار طایفه اول تنافی پیدا میکنن، چون دیگه اگه کراهت شد مفتر نیست، قضا و کفاره نداره. لیکن این معنایی که ما براش کردیم که گفتیم مراد از کراهت حرمت است، که خود صاحب وسائل همین معنا رو کرده، میفرماید هازا محمولان علی تحریم. خب بنابراین اگر معنا رو معنای حرمت بگیریم تنافی نداره. با روایات چه پیدا می کند؟ همپوشانی و جمع عرفی داره. و ما نه فقط اینجا، هر جا، اینو به شما گفتم یادتون داره، هر جا تو روایات حجج الهی کراهت داشتید، کراهت در کلام معصومین علیهم السلام حمل می شود بر حرمت، به دلیل روایت صحیحه که فرمودن امیر علیه السلام لا یکره الحلال، حلال را مکروه نمی دانست. یعنی اون چیزی را که امیر ازش بدش می آمد چه بود؟ حرام خدا بود. بنابراین هر جا میگن مکروه یعنی حرام. این رو یادتون نده. این یادگاری ما امشب به شما شب 13 بدر، شام 13 بدر، یادگاری خوبی بهتون دادم. خب این پنج طایفه. اون لحظه فرمودید این طایف پنج کانه با هم قابل جمع است و همه می تواند دال بر مفتریت ارتباس فیلم ها باشد. باقی می ماند آقا طایفه ششم و عمده قصه فقاهت توی طایفه ششم معلوم می شه. تو ببینیم این طایفه ششم را چی کارش بکنم. توجه فرمادی؟ طایفه ششم طلب شما انشاءالله به اذن الله فردا شب بحثش میکنیم، اما امشب شام 13 بدر است. نمیدونم آیان 13 شما کجا در کرده، من که زور نماز داشتیم، منبرم داشتیم، حالا که خدمت شما بودیم، ولی یادم
ما هم همینجور باشتیم
تقبل، ولی یادم از یک سال 13 بدر مرحوم آیت الله آسد محمد علی صادقی تو مدرسه صدر بازار 13 گفت من میام درس. هفته دوم نوروز ایشون شروع به درس کرد، من یادم میرفتم درسشون. خب وقتی رسید به 13 گفت من 13 میام. 13 آمد، طلبام یه عده ای آمدن. خب روز 13 بدر آمدن سر درسش، یادم منم رفته بودم و یادم است خدا رحمتش کنه مرحوم آقای عاشق محمد حسین منصور زادم اومد سر درس. اون وقت آقای منصور زاده گفت آقا از زمان خلقت آدم ابوالبشر تا زمان ناهازا اولین جلسه درسی که در روز 13 بدر منعقد شده است امروز. عثمان علی صادقی گفت. خب و این قصه بله مال قرینه بله 40 سال پیش متجاوز 40 سال پیش. خب این رو به آقای آسمندلی صادقی گفت که اولین جلسه درسی که در سینزبه در منعقد شده این روز درس شماست. حالا خدا رحمت کند آقای منصورزاده را و هرکزا مرحوم آیت الله آسد محمد علی صادقی را که تو همین مدرسه که ما درس می گفتیم بله درس می گفت. خب و خدا ایشون را هم رحمت کند. میخوام به شما عرض کنم این جلسه مباحثه ما در شام سینزده به در دومین جلسه در از زمان آدم اول بشر تا امروز که خدمت شما هستیم. جلسه اول جلسه درس آقای آسمندلی صادقی بود، جلسه دوم امشب بود که من و شما نشستیم با هم و این مباحثه را انجام دادیم. انشاءالله دوستان جای سوالی ندارن، اگر سوالی ندارن بحث رو تموم میکنیم تا فردا شب انشاءالله.
استاد ببخشید صبح تا چه ساعت چند مسجد تشریف دارید؟
صبح من دیگه 1 ساعت به ظهر هستم.
1 ساعت با ما 1 ساعت به ظهر مسجد هستم.
از اون طرف تا 2-2.5 هستم.
دو نیم خیلی خوب. بعد از منبر ظهر هم میتونم بسن خدمت
شد. 2-2.5 بعضی وقتا تا 3 طول میکشه کارم میمونم تو مسجد. میخوام تشریف بیارید در خدمت شما هست. همه دوستان رو به خدا سپردیم. خدا نگهدار. خدا حافظ.
خدا حافظ. شما دست شما نگهدار.